بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. طائفة ششم را از لو بخانیم، دیروز موفق نشدیم به آخر برسانیم. طائفه ششم را که به اقراره، فتوای شیخ طوسی را نقل کنم بعدن روایت را. شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب نهایه می فرماید اگر مردی در اواخر زندگی یعنی هنگام مرگ اقرار کند که این مثلا کتاب مال فلانیه، می فرماید در اینجا سه صورت دارد. اگر واقعا این آدم مقر، آدم مطمئنیه، مطمئن یعنی چه؟ می دونم نظرش ضرر زدن نیست، اقرارش نافذ است و از اصلم هست، چون آدم مطمئن نیست می دانم بر این که نمیخواد ضرر ببرسه بزند، بلکه این مال خود طرف هست که به او اقرار بکند. و اما اگر آمدیم نه، از کنم آدم مطمئن نیست، این مقر احتمال میدیم لجبازی در کار باشد، میخواد دست ورثه را کوتاه کند یا برخی را. در اینجا میفرمگد اگر بگه ندارد باز از اصله، و اما اگر بگه ندارد، این زن که این مردی که میگد مال فلانگه بگه ندارد، از کنم از سلسه. حاصل فتوای شیخ در نهایه سه صورت شد. اگر مقر آدم متزنیست، وزینیست، از اصله. اگر احتمال ضرر زدن هست اما بگه ندارد که این مال مال فلانیه، سند محضری دارد، اینجا هم از اصله. و اما اگر این آدم افتادم مولد زن باشد و بگنه هم ندارد، این از سلسه. این فتوا، فتوای شیخ اعلی الله مقامه، سندش روایت بگیا و صابری است که دیروز روایت را ناقص خوانده. این آقا که بلندگوی ما را تنظیم میکند دیروز بد تنظیم کرده بود که آخر نمیتونستم درست صحبت کنم، حالا به حمد الله خوبه. روایت بگا و صابری، عرض میکند ابن رسول الله زنی هست، مالی پیشش هست، اسمش گذاشتم بطول، اقرار میکند که این مالی که پیش من هست مال من نیست، مال خدیجه هست. تکلیف ما در این مولد چیست؟ عرض کنم خدمتون که این مرد مقره، ببخشید این زن مقره هم مرد، بچه هاش آمدن گفتن که این مادر ما یا این خواهر ما مالی دارد پیش شماست، به جهت این که فرضی نسل بطول گفت این مال را داد دست زید که بعد از من بده به خدیجه خانم. زید در وسطه، هنگامی که این بطول خانم میبیرد، فرزندانش، برادرانش میگن سراغ زید، میگن حتما این مادر ما، خواهر ما مالی داشته و پیش شماست، چیکارش کردی؟ حضرت میفرماید که بله. بعدش میگن قسم بخور که این مال پیش شما نیست. یبن رسول الله من قسم بخورم یا نخورم؟ دقت کنید. حضرت بفرمگد اگر این زن مورد اعتمادیست قسم بخور. چرا؟ چون اگر قسم نخوری باید مال را تحویل الورثه بدید، و حال اینکه این زن متزنیست، قسم بخور، به قول من دست ورثه را خالی کن تا مال برسد به جناب خدیجه. و اما اگر نه، دیگه سه صورت این جانش کویا دو صورته. و اما اگر این زنی که مالی را به زید داده که بدهد به خدیجه متهمه هست، نظرش این است که دست بر اثر خالی کند، در اینجا می فرمگد که قسم نخور، ماله را بده به همان ورسه الا سرس، سرسش را در همان مورد خدیجه خانم مصرف کن. بنابراین مهد حدیث را حفظ کنیم. اگر این زن متهمه نیست، می فرمگد قسم بخور واللهی مالی از مادر شما پیش من نیست که مال او باشد، این مال مال اکرم خدیجه خانم. اما اگر متهمه هست، نه در اینجا قسم نخور، مادر بده الا سرس، سرس را باید بدهید به جناب اکرم خدیجه، چون این زن موقع مرگش مالک سرسش بود. معلوم می شود که این زن متهم است و واقعا مال مال خدیجه نبوده، مال خودش بوده. و رضا میگد دو سلسش بده به ورثه، یک سلسش را بده به همان خدیجه خانم که جزء وصیت باشه. فان قلت، ارتباط این مسئله با ما چیه؟ ارتباطش این است که عرض کنم خدمتتون که معلوم می شود اقرارم خودش تنجیز نیست، اقرار تنجیز نیست، ولی معلوم می شود که هنگامی که مسئله متهم باشد، در مقام اتهام نباید از اصل بدهند، باید از سرس بدهند. یجمع مورد را با مورد مسئله این است که هر دو تصرفی است، یک نوع قبل از مرگ متهم است، در متهم میفرد میگد که بدهد به از سلس بدهد نه از از. البته این ارز کنم خدمتون که منجزات نیست و شبه همین است که این در اتهام نباید ارز کنم به این افراد اعتماد کرد. چه فرق میکند اقرار کند یا اینکه بیع و شرا کند؟ این حاصل استدلاله. مرحوم آیت الله بروجردی اشکالاتی بر این استدلال در درس داشت. اجازه بدید حدیث را دو مرتبه بخوانیم، عرض کنم خدمتتون که روشن شود. البته دو حدیثه، صحیح و اسماعیل ابن جابر، سألت ابا عبدالله عن رجل اقر لوارث له و هو مریض بدین له علی قال یجوز علیه اذا اقر به دون السلس. البته دون السلس یعنی اکثر از السلس نباشد، مراد اینه، و الا دون بودن لازم نیست اکثر از السلس باشد. البته در اینجا کلمه مریض نیست، اما از این که میگه چرا مریض هست به حبه مریضون، این دلالتش خوبه. اما روشن کرد این روایت دومیه، خبر الالا بجا و صابری، صابر همان لباسای شاپوری، سألت ابا عبدالله عن امرأت بطل خانم استودعت رجلن زید مالن، فلم ما حضر بطل خانم الموت قالت بطل خانم له و اون زید ان المال الذي دفعته اليك اي زيد لفلانه، مال خدیجه خانمه، و ما کرد بطل خانم، فعطا اولیاء بطل الرجل یعنی اون امین، فقالوا لون امین انه شعر کلا کان لصاحبتنا بطل خانم مالون ولا نراه الا اندک، فاحلف لنا، یه ویرگول بذارید، فاحلف لنا ما لها قبلک شیعون. از کنم که افیحلف لها، فقال این کانت مأمونتن، این زن متهمنیست راستگوز، قسم بخور تا دست ورثه را کوتاه کنید. ارز کنم فیحلف لها، فقال این کانت بطل خانم مأمونتن اندل زید فریحلف دهم تا واقعا مال به دست خدیجه برسد، واقعا مال اوست. و این کانت متهمتن دیگه اینجا دو صورت نداره. شیخ طوسی دو صورت داشت، یادتونه گفت اگر بینه دارد یا بینه ندارد. این دیگه یک جا میگن این کانت متهمتن فلا یحلف و یزع الامر علا ما کان. یعنی چه؟ یعنی طبق وسیعه به طبق قانون ارث عمل میکند. دو سلسش میدهد به این اولیا، یک سلسش میدهد به خدیجه خانم چون وسیعت شد. فانما لها من مالها سلسها فانما لها من مالها سلسها سلسها.
این که تمام مالش نبوده.
بفرمایید. فچون استدلال به روایته، روایت نیست، اشتراک و تصرفات مریض مع اقرار مریض، منجزات با اقرار شریکه. ازا کان متهمن در چه؟ فی کون مانع عن النفوذ فی ما زاد عن السرس مانع و تعلق حق الوارث به و هو کما یمنع من نفوذ الاقرار فکذلک یمنع من نفوذ المنجز. جامع این است که هر دو محل شبهه است. احتمال بدیم که این مال ورثه باشد، توجه کردیم. البته ما هم در مریض گفتیم مریضی که متهم نباشد، مریضی که متهمه معلوم می شود که 100 تومان را فروخته است به یک قران، خب معلومه. و الا اگر عاقلانه معامله کند گفتیم خارج از بحث ماست. لوجود الملاک و هو تعلق حق الغیر به، مشترک این است که در این حالت هر دو متهمه هستند، هر دو مظنونه هستند، که معامله سوری بوده، هم اقرارش سوری بوده هم فروشش سوری بوده، حتی در این مشترکن. خب از کنم مرحوم آقای بروجردی از کنم دو تا ایراد دارد. ایراد اولش این است که اون شعر فارسی ما چیه؟ میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. می‌فرماید در اقرار چیزی از کیسه خود بیرون نمی‌برد، بلکه از واقع حکایت می‌کند. میگه این مال مال خدیجه خانمه. چیزی از کیسه خود بیرون نمی‌برد، بلکه از یک واقع خبر می‌دهد این مال مال خدیجه است. به خلاف منجزات، در منجزات بگو چیزی از کیسه‌اش بیرون میبرد. خانه‌ای که قیمتش 100 تومانه به 10 تومان بفروشد، چیزی را از کیسه‌اش بیرون میبرد. بنابراین قیاس اون به این قیاس مع الفارق و السماء و الطارق، این دوتا با هم قابل قیاسی. فرق از بین جایی که خبر میدهد که این مال اوست، چیزی از پیشه‌اش بیرون نمیرود، اما به خلاف منجزات فروشنده است و چیزی را از پیشه‌اش بیرون ببرد. این یکی. ثانیاً میفرماید این دو روایت متفق علیه نیست. حالا این دیگه بر عهده ایشان است که بگد این روایات متفق علیه نیست. این روایت در کتاب اقرار ببینیم واقعا متفق علیه هست یا نه. اونجوری که من از شیخ نقل کردم، شیخ اعلی الله مقامه فتوا داده. اما می شود وجه اول را جواب داد. اون این است که البته این تفاوت هست. در اقرار اخراج نیست، اخباره، از یه واقع خبر میدهد، اما در منجزات مریض انشاء ایجاد بکند، بگد این مال فلانی بشه.
در اولی میگن مال فلانی بوده است، ولی در اینجا میخواد انشا کند. مسلماً فرق اخبار انشا روشنه. اما جهت جامعه این است که چرا حضرت اقرار متهمه را تمحیز کرد؟ احتمال این که این دروغ باشد، این ملک ورثه باشد، از کنم بی خود بگد مال خدیجه خانمه، احتمال تعلق حق ورثه اون اینجا هم هست. در مریضم احتمال بدیم شرع مقدس این معامله را امضا نکند. چرا؟ حق ورثه تعلق دارد. البته حد در حد احتمالی ها، چون مسئله که هنوز ثابت نیست. اون این است که جایی که مزنه دنبالش بگیم مزنه تعلق حق ورثه هست، حضرت اونجا اجازه نداده. که در اقرار احتمال تعلق حق ورثه است که اقرارش دروغه، مال خودشه. توجه کردی؟ میخواد ورثه را از قرم کوتاه کنه. در ما نحن فی هم احتمال تعلق هست، اما نه قطعی ها، چون مسئله هنوز صاف نشده است که حل هوا من الاصل ام السوز. ولی احتمال بدیم که از سوز باشد. این آدم از کنم خدمت که میخواد حق ورثه را نابود کنه. علا اجهارین در هر دو نوعی احتمال کوتاه کردن دست ورثه است. کم مرکلام ها در استدلال. الان روزها و شمال و روزها مسئله را میخوندیم، حالا باید امروز به جنبندی برسیم. هم ادله قائلین به اصل را خوندیم، هم ادله قائلین به سبز را خوندیم. جنبندی کنیم، جنبندی را چنین میکنیم. بگیم اولا بنده معتقدم بین الادله جمع دلالی داریم. جایی که جمع دلالی باشد دیگه نوبت به مرجحات نمیرسد. آقایان دیگر میخوان رجوع به مرجحات کنن، بنده میخوام بگم جمع دلالی دارد. چطور؟ آقایان حافظه را به کار ببرید. ادله کسانی که میگفتن از اصله چه ها بودن؟ یک، روایت عمار. دو، روایت محاملی. سه، روایت سماعه. چهار، روایت مرسده کلینی. اینها را ما بررسی کنیم ببینیم جمع دلالی هست یا نه. اما روایت عمار چند صورت داشت؟ هفت صورت داشت. دوتاش گفته مغرزون انهه، اما چهار تاش شاهد بر قول اوله. واقعا روایت عمار اون چهار صورت است. دو، سه، چهار، پنج، از ظاهر این شاهد بر قول اوله. اما یادن اساس روایت عمار حجیت نداره. چرا؟ هفت جور نقل شده. انسان نمیداند از صادر من الامام ناهبه. در ماه رمضان دارد و نوم کن فیه عباده. در ماه رمضان داره ما، در ماه جمادی الاولا نداریم و بیدارش کنیم. و نوم کن فیه عباده در ماه رمضانه، اینجا که نه. خب اشکالی ندارد. درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل، معلوم می شود مال ما زمزمه محبت نیست که آقا خوابه. خب برگردیم، آقا را از خواب بیدار کردیم، از نو بگیم. بنده فکر میکنم جمع دلالی هست. اما روایت عمار هفت صورت دار، دوتاش مغرضون عن بود. اولی هم روشن نیست. دو و سه و چهار و پنج، روایتی که هفت جور نقل بشود این قابل اعتماد نیست. علاوه شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول فرموده، گفتم اونجا اگر عمار ساباتی تفرد بر روایت به روایتش عمل نمی کنی. اولی به دومی و سومی خوب بود، روایت محاملی و روایت جناب افترم جناب سماعه. من روایتش را آوردم بخونم ببینیم. روایت چون خوب بود، این روایت ابی شعیب محاملی، آقایان در صفحه در صفحات قبل. حالا باز نکنید، من دارم میخونم ببینیم. از کنم الانسان احق به ماله مادامت روح فی بدنه، این دلیل بر این است که از اصله. اما یادتون هست گفتم این دلالتش با اطلاقه، یعم المصحه و المریض، هر دو را میگیره، یعم المصحه و المریض، در هر دو میگن الانسان احق به ماله مادامت روح فی بدنه، این هم مریض را میگیرد هم مصحه را، اطلاق دارد. قال رسول الله المطلق یقید و العام یخصص، ابو هریره نقل کرده که المطلق یقید و العام یخصص، این را تقیید میزنیم بگیم درسته الا المریض، این مطلق است الا المریض، این روایت ابی شعیب. و اما روایت جناب از کنم خدمت من که سماعه، اونم میخونم ببینیم. ان ابی عبدالله فی الرجل له الولد یسعه ان یجعل ما له لقرابته قال هو ماله یسدع به ما شاء الى ان یأتیه الموت، منجزه قطعم، چون بعدش دارد فَإِنْ أَوْسَا بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا السُّوسُ، معلوم بشود فقره اول مؤمنه مرجزه، این هم دلالتش بر مسئله بالاطلاق، یعم المصحه و یعم المریض. عدلهی که ما انشاءالله خوندیم دیگه، مریض را میگم از سلسه اطلاق را مقید میکند، المطلق یقید و العام یخصص. اگر جز برا نگاه کنی در همون جا ما این مسئله را تأکید میکردیم که دلالت اینها دلالت لولائیه، کلمه لولا میگفتیم دلالت لولائیه، لولا تمامیت عدلت القائلین بالسور، اگر اون تمام نشد این اطلاق حجته، اما اگر اون تمام شد دیگه این اطلاق برای ما حجت نیست. اما روایت چهارم، روایت مرسله کلینی بود. مرسله کلینی ناقص بود، خیلی ناقص بود، گفتیم شرحش در روایت حافظه ترکی در جا نداریم، شرحش در روایت فقیه، روایت کلینی خیلی ناقص بود، شرحش در روایت کلینیه. در رسول الله گفتن این مرد لاکه لو که آسمان جل هیچی نداشت تمام غلامانش را آزاد کرد. از کنم خدمت به پیغمبر خبر دادن، گفتن برای این که عرض کنم این مرد اگر من میدونستم اجازه نمیدادم در قبرستان عرض کنم مسلمانان دفن کنی. پس معلوم میشود که از اصل بوده که پیغمبر ناراحت شده، و الا اگر از سورس بوده که ناراحتی نداشته. عرض کردم این دلالت برعکسه، معلوم میشود عمل این آدم عمله حرامی بوده که از اصل باشد، و الا از سلس که مشکلی نداشت. چرا؟ چون پیغمبر میگد اگر میدانستم اجازه نمیدادم در قبرستان مسلمانان. اگر عملش مکروه بود، مکروه که نیست، در واقع معلوم میشود که کار غلطی کرده. بعد یه سوالی در اونجا گفتیم اگر کار غلط کرده حرام بوده، یعنی خلاف شرع بوده، پس ورثه میتواند اجازه ندهد. اما گفتیم ورثه اجازه دار. چرا؟ برای شرف بیت را خانواده را حفظ کنم که وصیت پدر به اصطلاح کار پدر از بین نرود. بنابراین این دلیل علل عکس گردیم لا علل به کمان. بله. بله. پیغمبر اکرم گفت به من اگر خبر می کردید من اجازه نمی دادم در قبرستان مسلمانان. معلوم می شود حرام بوده، این نافذ نیست. و ادعا اگر نافذ بود که اینقدر توپ و تشر نمی خواد. بعد یه سؤالی مطرح کردم، گفتم اگر نافذ نبود چرا ورثه سکوت اختیار کرده؟ هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. گفتم علتش این است آبروی پدر را خواستم حفظ کنم. بنابراین آقایان بین ما دل على سلس بین ما دل على الاصل و ما دل على سلس جمعه نبانا باسود جمعه یدانی داریم. نوبت به مرجحات نمیرسد. آقایان گفتن الجمع و مهما امکن اولا ملتر. البته نه جمع عقلی ها، جمع عرفی. این واقعا جمع عرفی است. بناءً على هذا نظر من از همون سالهایی که این بحث را کرده ایم نظرم بر سلسه. حالا بعضی ها میخوان مسئله را از راه دیگر حل کنن، مراجعه به مرجحات. اون انشاءالله فردا انشاءالله.